بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. خب رسیدیم صفحه 143، قاعده عملی ثانویه. یه گفتیم مقصود از قاعده عملی ثانویه در اینجا اصل براءته، طبق همون تقسیم بندی که انجام دادیم سابقا و دیروز و روزا گذاشتم توضیح دادیم و روش مانور دادیم. لذا عرض محضرتون که یه اشاره بکنم که بحث یادتون بیاد، اشاره مدنشو بکنیم. مدنش یکم طولانیه ولی خب مطلبش رو جلسه قبل توضیح دادیم. اگر خاطرتون باشه گفتیم که قاعده اولی احتیاط به دلیل حق الطاعه، به خاطر اینکه حق الطاعه هم شامل تکالیف معلوم می شود هم شامل تکالیف محتمل. اما اگر جایی ما نتونستیم احتیاط رو اجرا کنیم به دلیل اینکه حق و طاعه وجود نداشت، یعنی در اون موضع چون تکلیف محتملی وجود نداشت دیگه احتیاط جاری نیست. خب اینجا از آقای سر پرسیدن که اگر که احتیاط جاری نباشه خب آقا چه اصل رو جاری کنیم در اون موضع؟ چون میفهمد که باید سراغ قاعده ثانویه بریم. تو قاعده ثانویه ما به دنبال اصل براءت هستیم. اصل براءت مفادش چیست؟ همونطور که عرض کردیم اصل براءت مفادش در حقیقت رفع تکلیف و نفی مسئولیته، یعنی اباحه به معنای عام، به این معنا که شما هیچ مسئولیتی در قبال اون تکلیفی که احتمال میدی نداری. این میشد در واقع قاعده عملی ثانویه. و حالا ایشون اینجا برای این بحث ادله میارن، توضیح میدن مفصل و خدمتتون عرض کنم انواع اقسام مطالبی که ممکن اینجا داشته باشین رو توضیح میدن. حالا داریم سراغ مد، هر جا نیاز بود قبلش یه توضیح هم میدیم. و یعنی اصل بحث هم نمی بود که عرض کردیم. خب القاعدة العملية الثانوية که گفتیم بنویسید منظور اصل براءت. و قد انقلبت به حکم الشارعه تلک القاعدة العملية الاساسية الى قاعدة عملية ثانوية. گاهی اوقات تغییر پیدا می کند به واسطه حکم شارعه آن قاعده عملی اساسی، یعنی منظور قاعده احتیاط، اصل احتیاط تغییر پیدا میکند به چی؟ الی قاعدت عملیت ثانویه، تبدیل به قاعده عملی ثانویه میشه. خب قاعده عملی ثانویه چیست؟ و هی اصالت ال و هی اصالت البراءه القائله بعدم وجوب الاحتیاط. مقصود از قاعده عملی ثانوی اصل براءتی است که قائل هست، بیان کننده هست به چی؟ به این که احتیاط واجب نیست. خب حالا چی میشه که این اتفاق میفته که اصل عملی ما از احتیاط تبدیل به براءت میشه؟ میگه و سبب و فی هذا الانقلاب، دلیل و علت در این تغییر این است که انا ما علمنا، علم پیدا میکنیم از طریق بیان شرعی که چی؟ ان الشارع لا یحتم، احتمام ندارد به تکالیف محتمله. همونی که عرض کردم اگر شما بفهمید به هر طریقی که شارع به تکالیف محتمله احتمام نداره، یعنی حق و طاعت است به تکالیف محتمله وجود، اصلا تکلیف محتمله ای وجود نداره که شاره بخواد احتمال داشته باشه، اون موقع مجرای قاعده عملی ثانوی است. میگه که انا علمنا زمانی است که ما علم پیدا کنیم از طریق یک بیان شرعی که شاره لا یحتم و احتمام ندارد به تکالیف محتمله، اونم به حدی که درجه التی به حدی که تو حتمی کند احتیاط رو بر مکلف. یعنی تکالیف محتمله اگر اهمیتشون به حدی نباشه که احتیاط رو بر مکلف واجب بکند، در اون صورت براءت جاری است، نه دیگه احتیاط، بل یرضا به ترک الاحتیاط، بلکه به حدی است که شارع راضی هم هست به ترک الاحتیاط. در این صورتی که یه اصل براءت جاری میشن به جای اصل احتیاط. میگه بعد دلیل رو علاوه زانه که خب دلیل برای مطلب چیست؟ شما از کجا میگید که قاعده عملی ثانوی براءت است؟ آیا ما غیر از اون براءت عقلی که صفحه قبل خوندیم و گفتیم که مفاد قاعده قبح اقامه بلا بیان است، آیا نص شرعی دیگری هم داریم؟ به تعبیر دیگر آیا ما روایتی داریم؟ آیه‌ای هست به ما کمک بکنه که این براءت رو ثابت بکنیم؟ چون میگه که بله. و دلیل علی ذالک، دلیل بر این مطلب، نصوص شرعی متعددی هست، روایات و آیاتی است که اینها متعدد هستن. بعد من اشهره ها، از مشهورترین اونها، النص النبوی القائل، مشهورترینش روایت نبوی است که می فرماید رفع عن امتی ما لا یعلمون، برداشته شده است از امت من آن چیزی را که نمی دانند. خب حالا اینجا مفصل در کتاب های اصولی و در درس خارج ها بحث میشه که مقصود از برداشته شدن چیست و مقصود از ما لا یعلمون چیست. مالا یعلمون یعنی چی؟ یعنی اون که نمیدونن برداشتن. یعنی چی برداشتن؟ اثرش رو برداشتن، خودش رو برداشتن، اثر دنیوی است، اثر اخروی است. یا مقصود از مالا یعلمون حکم شرعی است، یعنی حکم شرعی رو برداشتن، منظور کدوم حکمه؟ آیا فقط احکام تکلیفی رو اثرش رو برمیدارن یا احکام وضعی رو هم اثرش رو برمیدارن؟ اینجا بحث مفصلی صورت گرفته که خب اینجا مجالش نیست. و در واقع دلیل دیگه هم اینجا وجود داره، بل استدل، بلکه استدلال شده است از طرف اصولی و استدل به بعض الآیات علی ذلک، بعضی از آیات هم بر این مطلب استدلال شدن. در واقع مثل قول خداوند متعال ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اینکه ما عذاب نمی کنیم کسی را، عقاب نمی کنیم کسی را تا اینکه یک رسولی را بفرستیم. خب مقصود از رسول اینجا در واقع یک توضیح و بیان و دلیله. یعنی ما تا زمانی که بیانی دلیلی وجود نداشته باشه کسی را به خاطر مخالفت صرف عذاب نمی کنیم. اگر بیانی از طرف شارع آمد، توضیحی آمد، دلیلی آمد، ما فهمیدیم حکم شارع چیست، در اون صورت اگر مخالفتی صورت گرفت اون موقع است که شارع عذاب میکنه. اما وقتی هنوز چیزی نیومده و شد عذاب کنه، رضا میفهمد فإن الرسول یفهم کمثالا علی البیان و الدلیل، رسول رو گفته مقصود از اون رسول کنایه از بیان و دلیله، همانا کلمه رسول فهمیده می شود از اون به عنوان یه مثال برای بیان و دلیل. یعنی برای اینکه مقصود از رسول چی باشه؟ بیان کردن، توضیح دادن، دلیل آوردن، اینا. بنابراین فتدل الآیه، آیه دلالت می‌کند علی انه که لا عقاب بدون دلیل، آیه می‌فرماید که عقاب کردنی نیست بدون دلیل. حالا که اینطور شد، هاکذا، این چنین است که اصبحت القاعده العملیه، در این صورت که با این دو دلیل که توضیح دادیم میگردد قاعده عملی ما، اینجا هی عدم وجوب الاحتیاط، میگم یه واجب دیگه نیست احتیاط، بعدن ان وجوبه به جای وجوب احتیاط. و اثبت القاعده اصالت البراءه، اصالت البراءه شرعا بدلا عن اصالت الاشتغال عقلا. و در اینجا اصل براءت شرعی به جای اصل اشتغال و احتیاط عقلی قرار میگیره. پس قاعده عملی ثانویه شد اصالت البراءه. میفرماید که حالا میخواد اون تقسیماتی که برای شک و شبهه گفتیم، گفتیم شبهه یا شبهه وجوبی است یا تحریمی است، میخواد اینا رو توضیح بده. و تشمل هذه القاعده العمليه الثانويه، شامل میشود این قاعده عملیه ثانویه یعنی اصالت البراءه، موارد شک در وجوب و موارد شک در حرمه على سواء، یعنی به صورت یکسان هم شامل موارد شک در وجوب میشه هم شامل موارد شک در حرمت. چرا؟ میگه به خاطر اینکه لأن النص النبوی، به خاطر اینکه روایت پیامبر که فرمود رفع ما لا یعلمون مطلقان، این مطلقه شامل همشون میشه، لذا میگه یسمى الشک فی الوجوب به شبهة الوجوبیه، به شک در وجوب میگه شبهه وجوبیه، به شک در حرمت میگه شبهه تحریمیه. شما اگه شک کنی که چیزی حرام است یا حرام نیست میشه شبهه تحریمی، اگر چیزی شک کنی که چیزی واجب هست یا واجب نیست میشه شبهه وجوبیه. خب حالا میفرماید که باز فرقی نمیکنه، اینجا میخواد کدوم بحث رو بگه، اینو بالاش بریم. پس این صفحه قبل آقا بیدارید دیگه، انشالله کسی خواب نیستش، صدا رو میشنوید. ای تشمل هذه القاعده العمليه، ای سلام علیکم، این بالای تشمل و کنارش بنویسید تقسیم شبهه به وجوبی و تحریمی، صفحه بعد صفحه 144 بنویسید تقسیم شبهه به موضوعی و حکمی، که خب فراموش نکنید مطلبش. میگه همچنان که میخواد شبهه موضوعی و حکمی رو توضیح بده. بله میگفتیم شک ما یا در حکم است، یعنی ما در حکمی از احکام شک داریم، احکام تکلیفی، مثلا شک داریم که آیا خدمت شما عرض بکنم که این استعمال توتون حرامه یا نه. گاهی اوقات شک در موضوع داریم، یعنی چی؟ یعنی حکم و بلدیم اما نمیدونیم در اینجا این موضوع این حکم تحقق پیدا کرده است یا نه. به عنوان نمونه میگفتیم که میدانیم که اگر استطاعت حاصل شد واجب میشود که شما بری حج، اما نمیدونیم که این آدم آیا مستطیع شده یا نه. یعنی تو تحقق موضوع استطاعت شک داریم، میگه شبه موضوعیه، در حالی که شبه حکمی در اصل حکمه، من اصلا نمیدونم شبه دوتون حرامه یا حلال. خب هم خواهش میکنم کمات همچنان که شامل میشود القاعده تو القاعده بالاش بنویس، یعنی قاعده ثانویه اصل براءت، همچنان که شامل میشود اصل براءت از شک، شامل شک میشود، کدوم شک؟ شامل کدوم شک می شود؟ یه لحظه ببخشید، احساس کردم که این قطع شد، پیامک اومد، شامل کدوم؟ صدا میاد الان؟ ببخشید، خواهش کنم. میگه همچنان که شامل می شود این قاعده، شامل چه بحثی می شود؟ از شک، شامل شک می شود مهما کان سببه، یعنی هر چی میخواد باشد سبب این شک، فرق نمیکنه سببش شک که در اصل حکم باشه یا شک که در موضوعش باشه. این بالای مهما کان سببو بنویس، یعنی فرق نمیکنه سبب شک که در حکم و تکلیف باشد یا شک که در موضوع تکلیف باشند. اینو میخواد همون بحث تقسیم شک به حکمی و شبهه رو به حکمی و موضوع رو توضیح بده. یه لعجل هازا نتمسک، و به خاطر همینه که میگیم فرقی نداره که شک ما سببش چی باشد، تمسک میکنیم به براءت. کی؟ ازا شکک نافت تکلیف، زمانی که در تکلیف شک میکنیم. این تکلیف که میگه منظور بالاش میگه، یعنی منظور چیه؟ حکم. سوا نشه شک کنه، باید فرقی هم نکنه میکنه، در واقع شک نشه نشأت گرفته باشد شک ما در این مطلب، فی ذالک در تکلیف، از عدم وضوح، اینکه واضح نیست اصل جعل شارع تکلیف، یعنی شک ما شکی در حکم باشه، یا نه من عدم علم تحقق موضوع، یا اینکه نه شک ما شک موضوعی باشه، یعنی علم به تحقق موضوع حکم نداری، ندونیم که آیا اینجا استطاعت تحقق پیدا کرده یا خیر. مثال هم میزنه قشنگ، مثلا بفرمایید بعد تو هر دو براءته بله، و مثال اوله شک کنو فی وجوب صلات العید. تو مثال اول فرضش کجاست؟ تو اینجا که مثلا شما شک داری که آیا نماز عید واجبه یا واجب نیست، یا شک داری در این که حرام است تدخین یا نه، یا سما به شبهة الحکمی، اینجا میگه شبهة حکمی، پس ما تو حکم اینجا شک داریم. اما مثال ثانی شک کنا فی وجوب الحج لعدم العلم توفر الاستطاعه، مع علمنا به ان الشارع جعل وجوب الحج على المستطیع. مثال دوم کجاست؟ شک ما در این که آیا حج واجب شده است یا نه، به خاطر چی شک داریم؟ لعدم العلم، چون نمیدانیم، علم نداریم که آیا توفر استطاعت حاصل شده است یا استطاعت حاصل نشده است. پس مشکل ما در تحقق موضوعه، در حالی که ما علم نداد، در حالی که علم هم داریم، میدونیم که ان شارعه شارع جعل وجوب الحج على المستطیع، میدونیم که اصلا شارع مقدس وجوب حج بر مستطیع واجب کرده، قرار داده. خب پس اصل حکم رو میدونیم، شبه همون شبه حکمیه نیست، اما موضوع رو نمیدونیم که تحقق پیدا کرده است یا خیر. و این شئت قلت که ان المکلف فی شبهة الحکم یشک فی الجعل، مکلف در، اگه خواستی اینطوری بگو که اما نامکلف در شبهه حکمیه، مثال شک در وجوب نماز عید، در مکلف در شبهه حکمیه شک در جعل میکنه، این آیا اصلا شارع حکمی را جعل کرده یا خیر. این فلجعله منظور کدومه؟ کدوم مرحله از مراحل مراتب حکمه؟ کسی میتونه یادش بگیره هست یا نه؟ مراتب حکمی که خوندیم درسای قبلی یادتون نیست؟ باریکلا احسن برای شیخ صادق. این که میگه یعنی شک داره که اصلا شارع انشاء کرده، یعنی مرحله انشاء بود مرحله دوم. اصلا تو شبهه حکمیه شک ما در اینه که شارعی اصل وجوب نماز عید رو انشاء کرده است بر اساس مصالح و مفاسد یا خیر. اما فی شبهة الموضوعی یشک فی المجعول، ما تو شبهه موضوعی توی مجعول شک داریم، یعنی شک داریم که آیا موضوع حکم در مرحله سوم، یعنی مرحله فعلیت، آیا موضوعش تحقق پیدا کرده است یا خیر. اون موقع است که میگیم براءت جاری میشه. میگه چقدر بحث مراتب حکم ثمره داره. بحث مراتب حکم رفقا خیلی بحث مهمیه. مرحله اقتضا، انشاء، فعلیت، ترجس. اقتضا درک مصالح و مفاسد و در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، انشاء جعل علا طبق تلک المصالح و مفاسد، مرحله فعلیت بالفعل شدن حکم در مرحله جعل به واسطه تحقق موضوعش، و مرحله تنجزم که ابلاغ حکم به خدمت شما عرض کنم که مکلفه. ببخشید دوباره پیامک اومده، ببخشید اصفایی میکنم، اصفایی میکنم، ببخشید. خب و کل منهما مجرا للبراعت شرعا، هر کدوم از این دوتا مجرای براعت، براعت است شرعا، مجرا براعت قرار میگیره، یعنی هم شبهه موضوعی هم شبهه حکمیه. خب این از قاعده ثانویه. حالا بریم سراغ مجرای اصول عملیه. این همون بحثی بود که توی اون صفحه سوم توی جزوه درس 1920 آوردیم که می گفتیم شک ما یا شک بدویست یا شک همراه با علم اجمالی است. این قاعده منجزیت علم اجمالی براش بنویسید مجرای اصل احتیاط. این حتما براش بنویسید. نوشید آقا عرض کردن بالای این صفحه 145 بالای قاعده منجزیت علم اجمالی بنویسید که مجرای اصل احتیاط. صدا با 30 ثانیه تأخیر میاد مثلا. خب حله بریم سراغ متنش. خب تمهیدون آقا این اول من بگم چی میخواد توضیح بده متن. متن خیلی طولانیه و توضیح زیادی هم داره. میخواد اول علم اجمالی رو اصلا توضیح بده که علم اجمالی یعنی چی. خب لذا در قالب چند تا مثال این علم اجمالی رو توضیح میده. بعد از اون هم بعد که علم اجمالی رو توضیح داد تازه بعد میره سراغ این که اصلا در علم اجمالی مجرای چه اصلی هستش. خب قد تعلمو لذا اینجا یکم تحمل کنید این مثالا رو بخونیم که حالا مطلب ناقص نمونه. قد تعلمو گاهی اوقات تو میدونی علم داری که ان اخاک الاکبر داداش بزرگترت قد سافر الی مکه، میدونی که داداش بزرگترت به مکه سفر کرده است. و قد تشک فی سفره و شک میکنی در سفرش. لکن نکه تعلم اما تو میدانی علا ای حاله اما خبر داری به هر حال که احد اخوهی که دو تا از داداشات بخش یکی از دو تا داداشت یعنی داداش اکبر داداش اصغرت سافر قد سافر فعلا الى مکه سفر مکه کرده اما قد تشک فی سفر هما معن شک داری که آیا این دوتا با همدیگه سفر کردن یا نه ولا تدری هل سافر واحد من هما الا مکه نمیدونی که لا تدری نمیدونی که آیا سفر کرده است یکی این دوتا مکه اولا. مثال یه بار دیگه بگم خودم از خارج. شما میدونی یکی از دوتا داداشت اکبر و اصغر رفتن مکه مسافرت کردن اما نمیدونی این دوتا با هم رفتن یا یکیشون رفته. خب فهازهی حالاتون سلاس این سه تا حالته. کدوم سه تا حالت میگه؟ اینو بالاش بنویس که یادت داره. هستید بگم یا نه؟ دوباره بگم 30 ثانیه بعد بگید که کجا یک و دو بذاریم. خب کدوم حالت سلاس؟ ای قد تعلمو ان اخاک الاکبر قد سافر الى مکه. ای بالاشو نمیسید یک. نمیشتیم؟ خب وقد تشک فی سفرهی لکن نک تعلمو علا ای حال ان احد اخوهی که قد سافر الى مکه. بالاش بنویس علم چیز دو از قد تشکر تا خط دوم الی مکه. هم خط اول کجا داری میگی؟ من خط اول، من از همین ها میترسم، من نمیدونم آخه عرض کردم، گفتم که این حالات سلاس تو در واقع عبارت بالا میخوایم نشون بدیم که کدوم یکیشون یکی، کدوم یکیشون دو، کدوم یکیشون سه. صدا الان نمیاد؟ آها خب سلام. خب الان بهتر شده شد. خب از عرض کردیم که قد تعلم و یک بذارید مشتی آقا یک. خب میشه؟ خب بذار ببینم. نه بس اینجا وایت بورد ولی دیگه زوم نمیشه، من نمیبینم اصلا. آره نه نمیشه، اگر رو حالت وایت بورد بره رو پی دی اف ابزار نداره. جانم بکنم آره. خب حالا هیارا بزنید تا با هم پی دی اف رو باز کنم. ببینید قد تعلم و ان اخاک الاکبر یک بزنید، این یک. دو و قد تشکو میشه دو، اما تو همون خطش قد تشکو فی سفره هی و قد تشکو فی سفره ما معن میشه سه. خب فهازهی حالاتون سلاس، این سه تا حالته. و یطلقو اصفایی میکنم و یطلقو یطلقو علال حالت الاولا اسم العلم تفضیلی، اطلاق میشود گفته میشود بر حالت اول علم تفضیلی. شما چون تو حالت اول قد تعلم و ان اخاکن اکبر قد سافر و الى مکه، علم تفضیلی داری جا قدادش دفت مکه، لأنک در حالت اولا تعلم و میدونی که ان اخاکن اکبر داداش بزرگترت قد سافر به تحقیق سفر کرده از مکه، و لیسه لدهی که فی حاضر الحقیقه و نزد تو در این حقیقت ایو ترددن او قموزن، هیچ تردد شک پیچیدگی وجود نداره. لحاظه کان العلم تفصیلی، اینجا علم علم تفصیلی است، کاملا میدونی با جزئیات. و یطلق علی الحالت ثانیه، حالت ثانیه منظور چیست؟ قد تشک فی سفره، در حالت ثانیه میگه شما میگید بهش اسم العلم الاجمالی، بهش میگید علم اجمالی. خب چراش میگید علم اجمالی؟ میگه لعنک فی حاضر، این دیگه داره توضیح میده علم اجمالی چیه در قالب مثال دیگه، بحثش روونه اینجا، یعنی چیز خاصی نداره، فقط مثاله، هنوز بحث علمی نکرده. لعنک فی حاضر حالت، شما تو این حالت تجد و فی نفسی که عنصر این مزدوجین، شما در درون خودت تجد و میابی دو عنصری که همراه با هم مزدوجن. خب احد هما یا احد هما عنصر الوضوح، اولین عنصر ها عنصر وضوحه، این عنصری که واضح هست، و آخر عنصر الخفا، این عنصری که مخفی است. عنصر الوضوح چیست؟ میگه فا عنصر الوضوح یتمثل و مصداقش روشن میشود در کجا؟ در علم تو، به این که علم داری که ان احد اخوی که قد سافر فعلا. اصل ای بابا الان صدا ما داریم. خب شما تو عنصر وضوح، خواهش میکنم، تو عنصر وضوح یتمثل و تمثل پیدا میکنه، یعنی مصداق پیدا میکنه عنصر وضوح در کجا؟ در علم تو، به این که یکی از داداشات قد سافر فعلا. علم اجمالی که میگیم یعنی این دیگه، یعنی علم داری که یکی از داداشات سفر کرده، اما و فعنت لا تشکفی حاضر حقیقه، در اصل این که یکی از داداشا سفر کرده شما شک نداری. اما پس عنصر خفاش کجاست؟ شکش تو کجاست؟ میگه و عنصر الخفاء و الغموز، اون عنصر مخفی و پیچیدش کجاست؟ میگه یتمثل عنصر مخفی شما در شکت و تردیده در این که فی تعیین هذا الاخ، کدوم یکی از این داداشا بوده، معین کردن اون برادر، داداش بزرگتر بوده داداش کوچیکتر. لحاظا تو سم هذا الحاله بالعلم الاجمالی فهی علمون، و اینم یه علمیست. پس شما تو علم اجمالی دو جزء داری، یک جزء واضح و یک جزء مخفی. جزء واضح چیست؟ تو این مثال اصل این که علم داری به این که داداشت براخره یکیشون رفته سفر، شک توی چیه؟ عنصر مخفیش چیه؟ این که نمیدونی اون داداشی که رفته اکبره یا اصغره. میگه فهیه علمون، علم اجمالی هم برای خودش یه علمیست. لعنکه لا تشک، بالاخره تو شک نداری در سفر یکی از داداشات. وهیه اجمالون و شکون، البته علمش هم اینو تفصیلی نیست در عین اینکه علمه، اما علم اجمالیست همراه با یک شک. چرا همراه با شکه؟ لعنکه لا تدری، به خاطر اینکه تو نمیدانی که ایو اخوهی که قد سافره، کدومی که داداشات سفر کرده. جانا بفهم دو علم تفصیلی همش واضح بود دیگه، هم میدونستیم که یک کسی رفته مکه، هم میدونستیم اون کسی که رفته مکه اکبره. تو علم اجمالی فقط میدونیم که یک کسی از داداشا رفته مکه، اما نمیدونیم اکبر بوده یا اصغر بوده. آره دیگه، تو حالت اول گفتم شما، نه دیگه گفتم بالا شماره گذاری کنید دیگه، قد تعلم و یک، قد تشکو دو، قد تعلم و یک میشه علم تفصیلی، میدونه که ان اخاکل اکبر قد سافره. تو دو شک داره در سفرش، یعنی چی شک داره؟ یعنی میداند یک کسی رفته سفر اما نمیدونه او اکبر یا اصغر. اینا باید قشنگ الان تطبیق بدید با اون توضیحی که دادیم. وقتی میگیم علم اجمالی داریم توی حکم یعنی چی؟ یعنی اصل حکم رو میدونیم، جنس حکم هم میدونیم، اما تو مکلفان به اون نوع تکلیف شک داریم. اینا رو همه رو توضیح میده که برسه به اونجا. خب و یسما کل من سفر الاخ، یسما کل من سفر الاخ الاکبر و سفر الاصغر طرفا للعلم الاجمالی، نامیده می شود هر کدوم از سفر داداش بزرگتر و سفر داداش کوچکتر طرف علم اجمالی. و هر کدوم میگن طرف، مجموعشون میگن طرفین علم اجمالی یا اطراف علم اجمالی، مصادیق علم اجمالی. مصادیق تو شک داریم دیگه، چون شما لعنکه تعلم و میدانی که ان احدهما، اینو میدونی بالاخره یکی از این دوتا، لا علی سبیل تعیین، نه به صورت مشخص البته، قد سافره بالفعل، به تحقیق مسافرت کرده است بالفعل، یعنی بالفعل این الان در حال مسافرت. خب حالا میخواد بره تو فاز این که چه صیغه هایی برای بیان علم اجمالی بهتره، چه جوری بیان کنیم بهتره علم اجمالی. میگه و افضل و صیغه، بهترین صیغه لغوی که تمثل و بیان میکند هیکل علم اجمالی را، هیکل شکل علم اجمالی را بیان میکنه و همچنین بیان میکنه محتوای نفسی یعنی درونی، محتوای درونی علم اجمالی را به کل عنصریه، ببخشید به کل عنصر، به کلا عنصریه، به هر دو عنصرش، به هر دو عنصر منظور چیست؟ یعنی عنصر مخفی و عنصر واضح، یعنی تو هر دو عنصرش در ترکیبی که خیلی خوب میتونیم بیان بکنیم چیست؟ یا اما و اما. مثلا میگی که از تقول و فیلم سال المتقدم، تو مثال بالا اینطور میگی سافره اما اخیل اکبر و اما اخیل اصغر. این اما برای بیان علم اجمالی خوبه، ما نمیدونیم سفر رو میدونیم و اصل سفر رو میدونیم یه کسی سفر کرده، اما نمیدونیم داداش بزرگتر یا داداش کوچیکتر. خب مثلا واقعا اینا ضرورت نداشت اینو گفتنش. خب فن جانب الاثبات، باز دوباره تکراره، اینا همه تکرار رفقا، فکر نکنید مطلب رو نگرفتید و فلان. این هم چشم، من اینو میکروفون رو میگیرم نزدیک دهنم که قشنگ مطلب بیه. بله بله فعن چیه؟ آره احتمالا زیاد ضعیف. فعن جانب الاثبات فی هذه الصیغه، او طرفی که اثبات می شود در این صیغه سافره، اما اخیان اصغر و اما اخیان اکبر، او جانبی که اثبات میشه، طرفی که اثبات میشه، یمثل و بیان میکنه عنصر وضوح و علم را. بالاخره از یه طرفی داره میگه مسافرت کرده، این مسافرت میشه عنصر وضوح، یعنی اصل این که مسافرت کرده رو ما میدونیم. و جانب تردد الذی تصوره کلمت و اما، و اون جانب ترددی که کلمه اما اون رو بیان میکند، یمثل و تعیین میکنه عنصر خفا و شک رو. و کلما امکن، هر زمانی که ممکن باشد استخدام یک صیغه، یک حالتی، بیانی، لفظی من هذا القبیل مثل این اما، دل ذالک علی وجود علم اجمالی در نفس ما، هر زمان که اینطور باشه ما علم اجمالی داریم. خب بله عنصر مخفی همون شکه، شک داریم، نمیدونیم که داداش بزرگتر رفته داداش کوچیکتر. خب و یطلق علل حالت ثلاثه اسم و شکل ابتدایی اول بدوی اول سازج. خب حالت سوم چی بود؟ برگردید صفحه قبل، بالای صفحه، حالت سوم چی بود؟ قد تشک و فی سفر هما معن، اصل اصلا شک داری که اصلا این دوتا با هم سفر کردن یا نه، و اصلا نمیدونی هر سافر واحد من هما الامه که، اصلا نمیدونی که حتی یکیشون هم سفر کرده یا نه، در اصل سفر کردن شما شک داری. اینجا چی میشه؟ خود شهید صد میگه، میگه یطلاقا گفته میشود علل حالت ثالثه اسم شک ابتدایی یا شک بدوی، یعنی همون شک در اصل تکلیف که توی احکام داشتیم. میگه ما باید شک کن محضون، یه شک خالص است، غیر ممتزجن، قاطی نشده است، به ایه لون من العلم، با هیچ رنگی از علم قاطی نشده، شک خالیست، شک خالصه. یوسما به شکل ابتدایی اول بدوی، چرا بهش میگیم شک بدوی یا ابتدایی؟ میگه تمیزن لهو، میخوایم فرق بذاریم با برای این شک ابتدایی با چی؟ با شک در طرف علم اجمالی. خب اونجا رو میگن شک همراه با علم اجمالی، اینجا رو میگن شک بدوی. میگه چرا این کارو کردید؟ چرا میخواید فرق بذارید؟ میگه به خاطر اینکه لعن شک فی طرف علم اجمالی، به خاطر اینکه شک در اون جایی که طرف علم اجمالی هست، یوجد نتیجتا للعلم نفسهی، به خاطر اینکه اونجا یافت میشود در واقع اون شک نتیجه یک علمی است در درون ما. شما میدانی که بالاخره یکی از داداشات رفتن مسافرت، اما فانت تشک و شک داری فی ان المسافر، مسافره نمیدونی که اون مسافره هل هو اخو کل اکبر، نمیدونی که داداش بزرگتره یا داداش کوچیکتره. خب اینم به خاطر چیست؟ نتیجه علمت هست، به ان احدهما، به این که یکی از این دو داداشا لا علت تعیین، لا علت تعیینی به صورت غیر مشخص، قد سافره حتما، قطعا سفر کرده، اما نمیدونی کدومشونه، این میشد شک همراه به علم اجمالی دیگه. اما شک فی حالت ثالثه، اما تو حالت سوم یوجد به صورت ابتدایی دون علم مسبق. این شک در حالت سوم یافت می شود به یک صورت کاملا ابتدایی و سازج و بدوی بدون علمی که مسبق باشد در سابق داشته باشی شما. این علم اجمالی نداری، این علم مسبق غیر از حالت سابق است. علم مسبق یعنی همون علم اجمالی اینجا. خب و حاضر حالا میخواد نتیجه گیری کنه از این مثالهایی که زده، میخواد این ستا حالت شک رو ببره، ستا حالت علم رو، علم تفضیلی، علم اجمالی و شک بدی، میخواد این ستا رو ببره تو وادی احکام و برای اونها تو اصول عملیه اصل درست کنه، اصل احتیاط، اصل برات الله. و حاضر حالات از سلاس، این ستا حالت سلاس تو جد فی نفوسنا در نفس های ما یافت میشود تجاه حکم شرعی، در قبال حکم شرعی ما این ستا حالت رو داریم. بعضی وقتا علم ما به حکم شرعی تفصیلی است، فوجوب و صلات صبح معلوم و تفصیل، وجوب نماز صبح علم تفصیلی بهش داریم، معلوم است تفصیل، و وجوب و صلات ظهر فی یوم الجمعه و وجوب نماز ظهر در روز جمعه مشکوک است. خب این چه نوع شکیست؟ شکن ناتجن، شکیست که نتیجه ای چیست؟ علل علم اجمالی، شک از یه علم اجمالی. علم اجمالی به چی؟ به وجوب ظهر یا جمعه فی ذلک الیوم. ما یه علم اجمالی داریم، یعنی میدونیم یه چیزی گردن ما اومده و واجبه باید نمازی بخونیم، اما نمیدونیم نماز ظهر یا نماز جمعه است. و این از این، و وجوب و صلات عید مشکوکن ابتدایی غیر و مخترن بل علم الاجمالی. حالا این که شما شک داری که آیا نماز عید واجبه یا نه، این مشکوک ابتدایی است، یعنی شکش از نوع شک بدوی است، غیر مخترن، همراه با علم اجمالی هم نیست، غیر همراه هست با علم اجمالی. خب این از این. حالا این حل شد، این خیلی مهم بود، صدا هست؟ خب خدا رو شکر. خب حال بفهم دیگه، حتما سکوت میکنن، حتما یعنی که حل شده دیگه، چی میگه من؟ انشالله. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب همون یه بله بفرمایید، من خیالم راحته، یعنی والا یا پایین بنویسید یا فرمایش بفرمایید، من خیالم راحت چه که مطلب روشن شد، دست شما در نکنه. خب آقا حالا میخواد بگی که این حرفایی که همه زدیم اینا همه تو شبهه حکمیه بود، مثال شبهه موضوعی هم داره، نگاه کنید، میگه و هاذه امثله، این مثال هایی که زدیم کلها همشون من شبهه حکمیه، این ست مثالی که بالا زدیم، وجوب نماز صبح و وجوب نماز ظهر در واقع در علم اجمالی به اینکه ظهر یا جمعه، و در واقع شکی در وجوب نماز عید، اینا همه شبهه های حکمیه بود، یعنی تو حکمش شک داشتیم. خب و نفس الامثله یمکن تحصیلها من شبهه الموضوعیه، و همان مثال ها رو میتونیم بیان کنیم، تحصیلها به وجودشون بیاریم، بیانشون بکنیم از در واقع جنس شبهه موضوعیه، یعنی شبهه موضوعیه اینا رو هم میتونیم بگیم. مثال میگه فتکون و تارتن، مثال بعضی وقتا اینطوری که شما عالم تفصیلی هستی، علم تفصیلی داری به وقوع یک قطره خون در این ظرف، همین با جلو چش خودت دیدی که تو این ظرف مثلا کاسه آب قطره خون ریخته، خب علم تفصیلی داری. خب این میشه چی؟ شما میدونی خون نجسه و خوردنش حرامه، تو این مثال مصداق خارجی، موضوع خارجی علم پیدا کردی، این میشه علم موضوعی، یعنی علم به این موضوع. و اخرى گاهی اوقات، پس این شد حالات اول علم تفسیری، حالا میخواد حالات دوم علم اجمالی رو مثال بزنه، علم اجمالی در شبهه موضوعیه. اخرى یه حالت دیگه اینطوریه که شما عالم هستی اجمالا به وقوع خون در یکی از دو ظرف، دو تا ظرف جلوته، میدونی تو یکی قطعا علم داری تو یکی از این دو تا ظرف خون ریخته شده، اما نمیدونی ظرف شماره یکی یا ظرف شماره دوه،
علم اجمالی داری به اصل ریخته شدن خون، اما نمیدونی، علم تفصیلی نداری که کدومشونه. پس یه علم اجمالی داری، یه شک داری. علم در واقع اینطور بگیم، یه علم داری، یه اجمال و شک داری، یه وضوح داری، یه خفا داری. علمت به چیست؟ به اصل وقوع خون در یکی از این دوتا. شکت به چیست؟ به اینکه در نمیدونی ظرف شماره یک خونیست یا ظرف شماره دوه. و ثالثتاً شک، و ثالثتاً شاکن فی اصل وقوعها، شکن بدوی ها. و در حالت سوم که شک بدوی باشه، شما شک کننده هستی در اصل واقع شدن خون به صورت یک شک بدوی. یه لیوان جلوته، اصلا نمیدونی توی لیوان خون ریخته شده یا نه. به این میگن شک بدوی. خب و نحن فی حدیثنا عن القاعدت. حالا آقایون از این نحن به بعد میخواد او دوتا قاعده عملی که توضیح داد، قاعده عملی ها چی بودن؟ قاعده اساسی اول احتیاط و قاعده ثانیه دوم یعنی براعت. آفرین. میخواد اونا رو اینجا تطبیق بده. میگه تو این سه تا حالتی که گفتیم، خب اون جایی که علم تفصیلی داشته باشی که خب روشنه، اصلا بحث اصول عملیه نیست. اون جایی که علم اجمالی داشته باشی و اون جایی که شک بدوی داشته باشی، کدومی که از اون اصلا جاری میشه؟ میخواد اینو توضیح بده الان که گفتیم توی علم اجمالی احتیاط و در شک بدوی براعت جاری میشه. بفهم. بفهم. خب دیگه در اصلش بود دیگه، اصل تکلیف. آیا اصلا تکلیفی داریم در قبال این؟ یعنی نباید بخوریمش یا نه تکلیفی نداریم، بخوریم اشکال نداریم. نه اصلا اونجا اصلا به حرف جنس نشده، یعنی اصلا ایشون از جنس و اونطوری که ما گفتیم نگفته. بایش این فرمایشی که شما داری توی علم اجمالی است. یعنی ما توی علم اجمالی اصلش رو میدونیم، جنسش هم بلدیم، شک ما توی مکلفون بهه یا نوع تکلیفه. الان تو علم اجمالی ما اصل تکلیف رو میدونیم، میدونیم که یه تکلیفی گردنمون اومده. مثلا چی؟ اینکه شارع از ما یک چیزی رو میخواد. دو، جنسش هم میدونیم. جنسش رو میدونیم یعنی چی؟ یعنی شارع از ما مطلوبیت میخواد، یعنی شوق دارد، از جنس زجر نیست. یعنی ده بحث ما تو جنس تکلیف هم نیست، یعنی شک نداریم که شارع شوق داره یا زجر داره. اینو میدونیم شارع شوق داره، یعنی واسه یه چیزی مطلوبه. پس چی واسه ما مشکوکه؟ نه اصل تکلیف و نه جنس تکلیف، هیچ کدوم. ما حتی میدونیم که اون چیزی که شارع از ما میخواد نوعش هم چیست، یعنی شوق ضعیف هم نیست، شوق چیه؟ اکیده. پس چی شک داریم؟ یه مکلفون به، نمیدونیم نماز ظهره یا نماز جمعه است. این میشه در مجمالی. خواهش میکنم. الحمدلله. میگه و نه ای هر موقع یه جای گیر کردید اون تقسیم بندی مشهور رو بیاید بریزید تو اینجا، قیمه ها رو بریزید تو ماستا، کاملا جواب میده چون اون خیلی روونه. و نحنا فی حدیثنا، و ما در حرف هامون سخنمون از قاعده عملیه ثانویه‌ای که علتی قلبت القاعدت العملیت الاساسیه، اون قاعده عملی ثانوی که تغییر داد قاعده عملی اساسی رو، کنا نتحدث عن حالت ثالثه. ما در قاعده عملی ثانوی بالاش می‌نویسیم براعت، قاعده عملی اساسی بالاش می‌نویسیم احتیاط. میگه تو قاعده عملی ثانوی یعنی براعت، کنا هر نتحدث صحبت می‌کردیم، سخن می‌گفتیم از حالت سوم. حالت سوم منظور چیست؟ یعنی ای حالت شکل بدوی الذي لم يقترن بالعلم الاجمالي، او حالت شک بدوی که همراه با علم اجمالی نیست. و الان ندرس حالت شک الناتج عن العلم الاجمالی، و الان میخوایم بررسی کنیم حالت شکی که نتیجه علم اجمالی است. منظور کدوم شک؟ ای شک فی الحالت ثانیه من حالات ثلاث سابقه. خب این از این پس مشخص شد دیگه کدوم مجرای براءت است و کدوم مجرای احتیاط است. و هازا این تو این که گفتیم یعنی چی؟ یعنی اننا درسنا، ما بررسی کردیم شک را به صورت سادهش. شک به صورت ساده منظور چیه؟ این شک بدوی و مجرای براءت رو اینو بررسی کردیم. خب و ندرسو الان میخوایم چی کار کنیم؟ الان میخوایم بررسی کنیم بعدا نضیف الیه عنصرا جدیدا، بعد اینکه میخوایم یه عنصر جدیدی بهش اضافه کنیم و اون علم اجمالی، یعنی به شک میخوایم علم اجمالی رو اضافه کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، مجرای چه اصلی میشه بعد. فهل تجری فیه القاعده العملیه الثانویه، آیا در این عنصر جدیدی که اضافه میشه علم اجمالی جاری میشه از قاعده عملیه ثانوی که کما کانت تجری فی موارد شک بدوی، همچنان که در موارد شک بدوی هم اجرا میشد، اولا نه قاعده عملیه ثانوی یعنی براءت اجرا نمیشه، میره سراغ علم اجمالی و احتیاط. خب این یه استراحتی بفرمایید سر منجزیت علم اجمالی، انشاءالله اینو ساعت بعد بخوانیم. این هم دو صفحه هست بکنم برای دیگه تموم میشه دیگه. سلامت باشید، شما خسته باشید. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید حتما.